Bismillahirrahmanirrahim. Moto خدمت عرض کنم که امروز چند تا بحث رو مطرح کردیم، در واقع حالا جدا از مقدمات بحث آیت شناسی در کتاب برهان رو گفتیم و خدمت عرض کنم که آیت شناسی از کتاب دوم فیزیک رو هم شروع کردیم، منتها گفتم کتاب دوم فیزیک رو ما دو بار مرور میکنیم، یه بار از این نظر که در واقع دیالکتیک ارسطو رو با گذشتگان مرور بکنیم و یک بار هم از این حیث که در واقع دفاعی ارسطو از تبیین غایت شناختی و ضرورت تبیین غایت شناختی رو بازسازی بکنیم. حالا امروز که به همین بحث خواهد گذاشت، احتمالاً دوشنبه هم باز محور بحثمون تکمیل بحث کتاب فیزیک خواهد بود. از شنبه آینده احتمالاً، البته حالا تعطیلش رو بهتون اعلام خواهم کرد، وارد بحث درباره نفس میشیم و مطابق معمول اون متونی که مربوط درباره نفس هست رو توی کانال قرار میدم. بعدش شاید یه اشاره کوتاهی بکنم به تبیین‌های غایت شناسانی ارسطو در کتاب رساله های زیست شناختیش. خب برای اونها دیگه متنی رو مشخصا از شما نمیخوام مطالعه کنید، البته مطالعه کردید بهتر، ارجاعات رو خواهم گفت و بعدم وارد غایت شناسی در عرصه اخلاق میشه. خب بحث غایت شناسی در عرصه اخلاق در واقع بحث ما تموم میشه در مورد ارسطو، البته با این قید که میدونید دیگه حالا یه اجمالی ما گفتیم و خیلی هم وارد منازعات تفسیری نشدیم و خود غایت شناسی در ارسطو بخواد مستقلاً بحث بشه طبعا جای کار بیشتر از این داره. بعد از این وارد غایت شناسی در کانت خواهیم شد، یعنی بحث کانت میشه. بعد از این بحث کانت از یه جهت یه مقداری برای ما در واقع راحت‌تره، چون توی ارسطو مجبوریم که مدام به متون متعدد ارجاع بدیم. برای کانت متن محوری همون بحث نقد سوم هست، البته اون معماری عقل محض از پایان کتاب نقد اول رو هم اشاره بهش خواهیم کرد و بعد هم دوتا از رساله های کانتو که قبلا برده داریم خواهیم خوند، ولی محور بحث کانت همون نقد سوم، بنابراین تو کانت کارمون یه مدار راحت تره. حالا نمیدونم سرعت همون چطور پیش بره، امیدوارم که بحث هگل رو هم برسیم که اون وقت بتونم جمع‌بندی بکنم. یه تو اون طرح اولیه هم این بحث هگلش خیلی محوری است، خصوصا در تقابل با هم در تقابل با ارسطو و هم در نسبت با ارسطو در تقابل با کانت. خب ما برگردیم بحث در واقع دیالکتیک ارسطو در با متقدمان. ما امپدوکلس رو گفتیم برای شما و گفتیم که نقد ارسطو چی هستش و وارد بحث دموکریتوس شدیم، یک پاره از ارسطو رو هم خوندیم و مقدمتا باز امروز اشاره بهش میکنم و خواهم گفت که نقد ارسطو به دموکریتوس چه خواهد بود. البته توی استدلال غایت شناسانه ارسطو مجددا اینها رو با یه دقت بیشتری بازسازی میکنم. اون عبارتی که از ارسطو بود یه عبارتی بود که من سه بخشش کرده بودم، این بود: دیگرانی هستند که خود به خودی را علت آسمان و نظامات کیهانی قرار میدهند، که گفتیم به قرینه های دیگه مشخص بشه این دموکریتوس، زیرا میگویند خود به خود تند باد حرکتی را پدید آورد که همه چیز را از جا کند و جهان را بنا نهاد. این قسمت اول عبارت. و این خود واقعاً بی اعتبار است، زیرا آنها نیز میگویند حیوانات و گیاهان از سر اتفاق پدید نمی آیند، بلکه از عقل یا طبیعت یا اموری از این دست پدید می آیند. عقل یا طبیعت یا اموری از این دست پدید می آیند، زیرا از سر شانس نیست که یک امری، حالا این نمیدونم ما نطفه ترجمهش کنیم یا بذر ترجمهش کنیم، تو انگلیسیش سید بود، از بذر پدید می آید، بلکه این از زیتون پدید می آید و آن یک از انسان. این بچه اینجا خیلی شاید حرف ارسطو و نقدشان روشن نباشن، این رو باید یکی یکی حالا بازسازی بکنیم ببینیم دقیقا چه مقدماتی و چه مفروضاتی داره که داره اون نتیجه رو می گیره. اما آسمان و بسیاری از امور الهی خود به خود پدید آمدند بدون آن گونه علیتی که حیوانات و گیاهان دارند. واقعا اگر چنین باشد شایسته است درباره آن بدانیم و خوب است درباره آن بگوییم. خب این عبارت رو 3 قسمت کردم دیگه. عبارت اول داره میگه خود به خودی و نه شانس منشأ یه تندبادی بود که اون تندباد منشأ پدیده های کیهانی شد. عبارت دوم، یعنی بخش دوم عبارت داره این رو میگه که همین هایی که این حرف رو میزنن منکر این هستن که حیوانات و گیاهان از سر شانس پدید بیاند، بلکه اینها ساخته طبیعت یا عقل هستند. خب میدونید یکی از مهمترین در واقع روش های فهم ابهامات عبارات ارسطو رجوع به در واقع تفاسیر شارحان مشایی یا نوافلاطونی ارسطو. یعنی این روش رایجی است تو پژوهش های ارسطویی که اگه یه جایی متن دچار ابهام شد میرن سراغ متن اسکندر یا متن سامسیوس یا سیمپلیکیوس یا فیلیپونوس، معمولا این 4 تا، و نگاه میکنم ببینم خب اینا اینجا بیشتر چی گفتن. حالا تو در واقع بحث بعدی من این کارو خواهم کرد. اینجا سیمپلیکیوسی عبارتی داره میگه پیروان دموکریتوس به نظر میرسد مقصر یک سخن بی‌معنای دوگانه باشد. در ذیل این عبارت داره میگه، در واقع سیمپلیکیوسی شرحی داره بر فیزیک، حالا در ذیل اون شرح فیزیک اینو داره میگه. من فقط یه اشتباهی کردم، فراموش کردم بنویسم که این آدرس این عبارت کجاست. فکر کنم اون آخرای فیزیک میره، باز مطمئن نیستم، نگاه میکنم میگه. معمولا اینا رو کنارش مینویسم یکی رو فراموش کردم. نخست آنها اگرچه گفتند این علت جهان است. چه؟ پیروانش. بله. در این که بگویند مقصود آنها از این چیست چیه؟ کوتاهی کنن، این روشن نکنن منظورشون چیه. آیا مقصود آنها علت بسیاری از عوالم یا حتی تعداد بیشماری از عوالم است؟ آنها میگویند که تندباد همه چیز را کند و جهان را بنیاد نهاد و وضعیت فعلی نتیجه یک امر خود به خودی است. خب ثانیاً منشأ نوعی شگفتی است، باز ادامه سخن سیمپلیکیوسه، که آنها ادعا می‌کنند حیوانات و گیاهان از اتفاق پدید نمی آیند بلکه حاصل طبیعت یا عقل یا امور شبیه اینها هستند. یعنی چجوریه که سخن سیمپلیکیوسه در ذیل متنی که قبلش براتون خوندم، اون قبلی متن فیزیک ارسطو بود، این سخن در واقع سیمپلیکیوس در شرح اون متن ارسطو. نه این سخن سیمپلیکیوس اینو میدونم. این سخن مایه تجربه از این راضی وجود حیوانات و گیاهان مذهب بحث نیست، بلکه علت آنها تا جمعیت از لاعقل و چیز دیگه تقیید. زیرا از سر شانس نیست که یک امری از بعض پدید می آید. درسته؟ و انسان از انسان. درسته؟ اون جمله رو داری می خونی؟ نه این جمله هم آره ممکنه یه بخشش یه بخشش ممکنه تکرار شده باشه، ولی نه اون عیناً جمله ارسطو نیست. حالا همون چی؟ آدرسش چنده اون که میگی؟ خب نه فصل چهارمش که حدث میزنم باشه 1096 1096 1096 1096 درست نه همون 1096 درست میگه نه حق با شما ده 1096 میره روی کتاب اخلاق من حواسنم 1096 آره همون فصل چهارمه درست میگه. این پاره ایم که از ارسطو خوندم خوب شد آدرس ارسطو رو پیدا کرد. در اصل سیمپلیکیوس همون عبارات رو یکم داره جابجا میکنه، منتها یه نکته داره. در حالی که در مورد بزرگترین و الهی ترین پدیده های طبیعی یعنی آسمان ها و ستارگان هیچ نامنظمی و نامعقولی وجود ندارد، خب آنها را به شانس و خودانگیختگی باز میگردانند و ادعا میکنند که در این مورد هیچ علتی این دیگه فکر نکنم تو اون عبارت ادامه عبارت باشه.
بس توی دیگر ادامه مردی
قره
آسمان
و رای ترین اشیاء مردی بر حسب اتفاق وجود آمدن.
خب
به دلیل استقلال حرکتی حیوانات گیاهان مردی آنها هستن ندارد. من این دیگه میدونم جمله سیمپی دو کیوسی خود دارم تعجب میکنم. حالا اونو باید بریم تطبیق بدیم. اون متن انگلیسی شما دارید دیگه. اونو همون 1096 رو یعنی 1096 باز من 1090 داره. 1090. اونو بدم اونو بدم اونو بدم. یه دونه رو که من حواسم نبود آتش بنویسم. همین متن رو نگاه. 1096 میشه کتاب دو کتاب دو دوم فصل چهارم.
الان حرفش
اینه
که میگن
یه لحظه من اینو یه لحظه باشد بله بچه 196 آ از خط 25 در آر سان هو اکچوالی اسکرایب دیس هیولی اسفر اند آل ورد تو اسپانتانیتی دی سی در دی ورتکس اراز اسپانتانیسلی اون تون باد خود انگیخته برامد دی موشن دات سپرایتد اند رنج دی یونیورس این دیس فیرز اند اردر دیس استیتمنت مای ویلت کاوز surprise for they are asserting that chance is not responsible for the existence of generation of animals and plants nature or might or something of the kind being the cause of them and yet at the same time they assert that heavenly sphere and diminished visible things are this maintenance you having no causing us to do this in fact نه. آره درسته میدونی چی شده؟ درست میگی. اون عبارت بالا تیکه الف که خوندم اون تو متن ارسطو نیست. خب اون تیکه پایین شده هم متن ارسطو تکرار درسته. یعنی اون قسمت الف عبارت که میگه پیروان دموکریتوس به نظر میرسد این تو متن در واقع خدمت عرض کنم که ارسطو نیست. به قرینه این عبارت مشخص میشه که اون در واقع 196 آ 25 اون در واقع منسوب به دموکریتوس اوشن بابا. یعنی علتی متعین که نامون از اول بخونم. ثانیاً منشأ نوعی شگفتی است که آنها ادعا می‌کنند حیوانات و گیاهان از اتفاق پدید نمی‌آیند بلکه حاصل طبیعت یا عقل یا امور شبیه آنها هستند. یعنی علتی متعین که نامنظم و نامعقول نیست. در حالی که در مورد بزرگترین و الهی ترین پدیده های طبیعی آسمان ها و ستارگان که در آنها هیچ چیز نامنظم و نامعقول وجود ندارد آنها علت را به شانس و خودانگیختگی باز می‌گردانند و در این مورد و ادعا می‌کنند در این مورد هیچ علتی شبیه آن علتی که در مورد حیوانات و گیاهان وضع می‌شود نیست در جایی که آنها هم منظم و معقول عمل می‌کنند. خب دوگانه مشخصه چیه؟ اون دوگانه‌ای که داره شک می‌گیره چیه؟ اینه که آقا یا آقای به نام دموکریتوس یه موضع دوگانه گرفته داره میگه حیوانات و گیاهان رو یه امری به نام طبیعت یا عقل تدبیر میکنه آسمان ها در واقع پیدایش جهان حاصل یه تندباد خودانگیخته است و خب حالا در واقع اینو میخوایم چطوری حلش بکنیم. نکته اصلی بچه تو این متن که بخوایم متن آنالیز بکنیم این استش که خود به خودی به عنوان علت جهان تلقی شده. یعنی تو ابتدای متن تو اون بالا وقتی داره اشاره به اون تندباد میکنه داره میگه خود به خودی علت جهانه. و در بخش دوم وقتی که میرسه به اون طبیعت و خدمتتون عرض کنم که یعنی حیوانات و گیاهان چی رو در برابر طبیعت و عقل قرار میده؟ شانس رو. دقت بکنید اون بالا داره میگه خود به خودی این پایین داره میگه شانس. و توجه دارید که ارسطو بین این دو تا تمایز ظریفی قائل شده که جلسه گذشته این رو توضیح دادیم. یعنی ارسطو بین این دو تا تمایز قائل میشه. شانس به کدوم امور اطلاق میشد؟ به اون اموری که بتونه تو حوزه فعالیت‌های در واقع قصدمند یه فاعل آگاه باشه. در حالی که گفتیم خود به خودی به حیوانات و گیاهان و اشیاء نامتحرک هم قابل اعماله. یه مثالش گفتیم اون اسبی است که از اردوگاه میره بیرون آب بخوره به اون اردوگاه حمله میشه نجات پیدا بکنه. یه مثال دیگه اش اون سپاهی که از پشت بام پایین میفته و اتفاقا با سپاه خودش هم فرود میاد. پس ببینید این کاملا سازگاره ببینید این کاملا سازگاره که خود به خودی رو به تندباد نسبت بده ارسطو. چرا؟ چون تندباد هم خودش یه در واقع اگه فعالیتی هم داشته باشه فعالیت قصدمند آگاهانه نیست. این روشن داره اینو میگه. پس دموکریتوس خلقت جهان رو به امری خود به خودی یعنی تأثیر ضروری ماده داره نسبت میده. یعنی وقتی که ما داریم از خود به خودی صحبت میکنیم یعنی تأثیر ضروری عوامل مادی. این برای که روشن بشه حالا بعدا دوباره به این مثال جلسه بعدا برمیگردم. الان پیدایش باران چجوری از نظر ارسطو؟ یه هوایی ما داریم، این هوا بر اثر حالا نوع نسبتی که خورشید با جو زمین پیدا میکنه سرد میشه، بر اثر این سرما متراکم میشه و بر اثر این تراکم تبدیل به چی میشه؟ بارش میشه. این تبدیل مکانیکال چیه؟ بارش باران. این یه فرایند چی از نظر ارسطو؟ ضروری خود به خودی. البته ظاهر قضیه این استش که دموکریتوس حتی در متون خودش شکل گیری امور طبیعی شبیه گیاهان، حیوانات و انسانها رو هم حتی به علل طبیعی و خود به خودی نسبت میده. یعنی حتی به نظر میرسه ادعاش وسیع تر از این باشه و حتی خلقت هنری رو هم به ضرورت نسبت میده. یعنی به نظر میاد دموکریتوس خیلی حرفش جدیه. و ببینید اینجا یعنی تو بحث در واقع دموکریتوس که پای ضرورت رو داره وسط میاره یه مقداری مسئله با اون مسئله شانس متفاوته. شانس مشکلش چی بود که نمیتونست بدیل تبدیل قایت شناختی قرار بگیره؟ نه رگولاریتر رو نمیتونست. نه ببینید دقت کنید، باشه دقت کنید. ببین ما شانس رو به دو معنا به کار بردیم. یه بار گفتیم شانس در میان علل قرار میگیره، منتها در میان اون علل قاییست که توش نظم و رگولاریته قرار نداره. این معنایی بود که ارسطو از شانس میداد. منتها گفت یه عده‌ای هم هستن مثل اون آقای امپدوکلس میخوان کلن شانس رو جایگزین قایت بکنن. اینجا مشکل چی بود؟ که ما توی جهان پدیده هایی میبینیم که یا اکثریان یا دائمیان. خب در این صورت چه اتفاقی میفته؟ این پدیده ها در تبیین خودشون نمیتونن به شانس ارجاع پیدا بکنن. نمیتونن اینا رو به شانس ارجاع بدن. روشن شد؟ یعنی پس شانس یه معنای درستی داره که اون غایت بلعرض بود، ما اینو میپذیریم، ولی خب این به درد تبیین علمی نمیخوره. یه معنای نادرستی داره اونجایی که بخواد بدیل تبیین علمی قایت شناسانه قرار بگیره، که گفتیم اینجا مشکلش این استش که در واقع پدیده های دوامی و اکثری رو نمیتونه توضیح بده. ولی قضیه دموکریتوس پیچیده تر میشه. چرا پیچیده تر میشه؟ قضیه دموکریتوس از این جهت پیچیده میشه که اتفاقا اگر مشکل شانس این بود که نظم رو و دائمی و اکثری بودن پدیده ها رو نمیتونست توضیح بده، ضرورت اینو به خوبی میتونه توضیح بده. شما میگید آقا چرا این اتفاقات داره دائما در جهان میفته یا اکثرا داره در جهان میفته؟ میگه آقا ضرورتش اینه و به صورت خود به خودی داره رخ میده. پس در واقع معمای اون که دموکریتوس داره پیش پای ما میذاره پیچیده تر از معمایی میشه که امپدوکلس داره پیش پای ما میذاره. روشنه؟ چرا؟ چون اتفاقا ضرورت میتونه در واقع یک الگو رو، یک نظم رو توضیح بده. یعنی مسئله اصلی ارسطو با امپدوکلس این بود که امور عرضی مانند شانس نمیتونه طبیعت رو تبیین کنه. اما
دموکریتوس هم پای ضرورت رو وسط میکشه. پای مشهور داره میگه جهان ضرورت اتفاق نیست. یعنی اتفاق از دل ضرورت.
خب حالا ببین یه چیزی من همیشه اینو آقای برام اینه که اولا که من خلاص خیلی اطلاعات تاریخی ندارم نه علاقه دارم که داشته باشم، کلا معمولا ذهنمو مشغول میکنم، ولی یه چیزی رو با خودمون قرارداد کنیم. فعلا داریم متنی که ارسطو داره به ما منسوب میکنه رو بحث میکنیم، نه امپدوکلس تاریخی. چون نه من اطلاعات تاریخی دارم نه علاقه دارم که برم کسب بکنم، نه حالا موضوع بحث ما. البته اینکه دارم میگم علاقه ندارم به معنی در واقع خدا نکرده تخریب بحث نیستا، منظور اینه که من بحثو محدود کردم به ارسطو تا بتونیم به یه جایی برسونیم. اشتباه یارو والله اونجوری دیگه نمیتونیم مطرحش کنیم. ما یعنی یه مسئله تاریخی میشه که حالا در واقع امپدوکلس ارسطو با امپدوکلس تاریخی منطبق هست یا نیست. اتفاقا من داشتم حالا به این حرف این بحثا رو که میخوندم دم یه نفر از این محققا رفته بود عین عبارت دموکریتوس آورده بود که این دموکریتوس چیا گفت. اول می‌خواستم بنویسم بیارم، بعد اگه بنویسم بیارم بعد این ممکنه که تا آخر ترم بره تو دموکریتوس و امپدوکلس و پیشاسقراطیان و اینا، بعد دیگه اصلا از اون موضوع اصلی خودمون منحرف بشیم. یه سوال خوبی بود که پرسیدید. از این جهت یه بار دیگه تاکید کنیم مسئله ما چیه و در واقع چی داریم بازسازی می‌کنیم. تشکر از این سوال. پس بچه از نظر دموکریتوس مقصود از شکل‌گیری خود به خودی اون شکل‌گیری ضروری است که بدون یک مقصد خاص باشه. پس اون مسئله که با امپدوکلس بود اینجا دیگه وجود نخواهد داشت. میگیم از نظر دموکریتوس مقصود از شکلگیری خود به خودی گونه ای از شکلگیری است بر اساس ضرورت بدون مقصدی خاص. پس اون مسئله که با امپدوکلس بود دیگه اینجا برقرار نیست که بگیم خب اینم مثل همون اینم حوالاتش به هم. پس مطابق تفسیر دموکریتوس همه چیز از سر ضرورت منظم و قاعده‌مند خواهد بود، چون اصلا در واقع قاعده‌مندی یعنی همین ضرورت دیگه. و ارسطو خودش موضع دموکریتوس رو اینگونه ترسیم میکنه که دموکریتوس ضرورت رو جایگزین صورت کرده. در واقع اگر بخوایم تو دستگاه اندیشه ارسطویی با توجه به اون توضیحاتی که در بخش دوم از فصل 11 از کتاب دوم برهان دادیم، اونجایی که نسبت غایت و ضرورت رو توضیح میدادیم، خاطرتون هست؟ ما وقتی در مورد اون چهار گونه تبیین غایت شناختی در فصل 11 کتاب دوم برهان توضیح دادیم، بعد یه تیکه گفتیم نسبت چی غایت و ضرورت. اون مثال چی رو زدیم؟ فانوس رو زدیم که این فانوس در واقع آره چجوری باعث روشن کردن میشه، چون به ضروره اون از این منافذ عبور میکنه و اصلا اونجا گفتیم. و اتفاقا توضیح دادیم اگه ضرورتی نباشه غایتی هم به عنوان در واقع امر تبیین پذیر نخواهد بود، چون ضرورته که بنیاد رگولاریته است. منتها این چیزی که اینجا داره مد نظر ارسطو قرار میگیره و میخواد در واقع دموکریتوس رو بر این اساس نقد بکنه این هست که دموکریتوس نمیتونه بین ضرورت و غایت اونچنان که من در کتاب در واقع برهان ترسیم کردم پیوند برقرار بکنه. در واقع اون چیزی که حالا به صورت مقدماتی باز در بازسازی برهان ارسطو بهش باز خواهیم گشت، ارسطو به دموکریتوس منسوب میکنه این هستش که دموکریتوس کار کرده اشیاء رو بر اساس اشکال موقعیت هاشون داره تبیین میکنه، در حالی که از نظر ارسطو کارکردها نمیتونند با ارجاع به در واقع قرار گرفتن اشیاء کنار هم دیگه تبدیل بشن. میدونی یعنی الان شما از دموکریتوس میپرسید آقا این انسان چجوری شکل گرفت؟ میگه که خب یه سری در واقع عناصر خورد به همون شد استخون، یه سری عناصر خورد به هم شد دندون، یه سری عناصر هم خورد به هم شد قلب. بعد اینا یکی در واقع این عناصری که خوردن به همین اجزا رو شکلن دوباره خوردن به هم دیگه و چی شد؟ پیکره کامل انسان شد. این چیزی که ارسطو از سخن دموکریتوس داره فهم میکنه این هست که اگر غایتی نباشه و صرفا بخوایم بر اساس ضرورت تبیین کنیم، یعنی این عناصر خودشون دارن همینجور با هم دیگه خود به خود ترکیب میشن بدون اینکه یک صورتی در بیرون، در بیرون که داریم میگیم منظور چیه؟ نه در طبیعت منظور اون اینه، این صورت که ما الان میگیم یه انسانی داره شکل میگیره، خب یه انسانی داره شکل میگیره، یعنی در مقام تحقق این انسان و در مقام تعریف و در مقام تبیین و نه در زمان، دقت هم داره دیگه، روی داریم خیلی تاکید میکنیم، تقدم در تعریف و تقدم در زمان. میگیم یه چیزی درسته که آخر محقق میشه، یعنی این هیئت کامل انسانی، ولی در مقام تعریف این تقدم داره. داره میگیم ما یه انسانی هست که در تبیین بر تمام این اجزا تقدم داره. خب این تبیین غایت شناسانه است دیگه، یعنی آقا یه انسانی هست، یه کارکرد خاصی داره، طبق این کارکرد خاص چی شکل میگیره؟ قلب شکل میگیره، ریه شکل میگیره، دیگه چی شکل میگیره؟ قاعدتا حواستون باشه دندون و اینا جزء اینا نیست، یعنی جزء اون اندام‌های حیاتی که ذیل تبیین غایت شناسانه قرار میگیره دندان نیست. چرا؟ چون اگه غایت انسان حیات باشه دندان در این حیات ضرورت نداره. این خیلی نکته مهمی، حالا بعدا بهش برمیگردیم. تبیین غایت شناسانه یعنی شما یه موجودی به نام انسان رو در تاریخ مقدم بر کلیت این اجزا در نظر بگیرید و بعد بگید این اجزا دارن کنار همدیگه قرار میگیرن تا چی ساخته بشه؟ یه پیکره به نام انسان که کارکردش چیه؟ حیات. حیات هم یعنی حالا در ساحت نباتی و در ساحت در واقع حیوانی حیات یعنی تولید مثل، در ساحت انسانی بعدن این رو براتون خواهم گفت. علاوه بر اون مفهوم تولید مثل، مفهوم تعقل هم وارد میشه. در صورت حیات که ما داریم صحبت میکنیم یعنی تولید مثل یا چی؟ بله خانم دوان رحمانی. راستش من هیچ وقت این برای خودم جالب بوده اول نرفتم دقیق حرفا اینا رو بخونم ببینم چی میگن، ولی اگر بخواد در واقع صحبت دقیقی بکنم باید یه بار برم این کتابای فلسفه زیست شناسی که الان داغه رو بخونم، تا رو نخوندم حقیقتش پاسخی ندارم به این سوال شما. برای خودم سوال بود، این داشتم فکر میکردم. اما که ببین زیست شناسی که الان هست که زیست شناسی داروینی، یعنی پارادایم تبیین های زیست شناختی زیست شناسی داروینیه، قاعدتا بحث در این مورد زیاده که زیست شناسی داروینی قایتگرا هست یا نیست، ولی من تا الان نرفتم دقیق اینا رو مطالعه بکنم. بحث خیلی داغی هم هستا این زیست شناسی داروینی، از اون بحث های خیلی داغی که الان تو بحث فلسفی هم خیلی داغ. بریم سر بحث خودم. پس روشنه یعنی در مقام تبیین یه کلی بر اون اجزا تقدم داره. بله استاد،
برای
با هم چیز دیگه، نه با هم اصلا یکیه، وقتی خود به خوده یعنی ضروریه، ضرورت در برابر غایته. منطقه این ارسطو داره چیجور تفسیر میکنه؟ ارسطو داره اینطوری تفسیر میکنه که ببین یا باید یه کلی رو بر اجزا مقدم بدونید که تقدم کل بر اجزا یعنی چی؟ یعنی پذیرش تبیین غایت شناختی. یا باید بگید آقا بدون اینکه یه کلی بر اجزا مقدم باشه چه اتفاقی داره میفته؟ دارن اینها یه جوری میخورن به هم دیگه و به ضروره با هم ترکیب میشن و یه بافت زندگی رو پدید میارن.
خب الان نقطه سر اینه، وقتی جمهور بریتیس اینجوری تفسیر میکنه چه جوری میتونه مثلا تکرار اون پدیده رو در طبیعت تولید؟
دقیقاً اون انتقاد ارسطو همینه. دقیقاً جمله‌ای که می‌خواستم در واقع بخونم اگه اشتباه نکنم یکی از انتقادهای ارسطو همینه. چرا دیگه؟ اون چیزی نه اون چیزی که داره تکرار میشه نوع انسانه، نوع انسان داره تکرار میشه، همون نوع انسان هم هستش که غایته به اون صورت. چرا دیگه؟ شما نمیتونی باز توضیح بدی که در واقع یه پدیدهی به این شکل داره چطور پدید میاد؟ نظر ارسطو حد داره
میتونه
دومون بریتیس رو
به مثلا
یه عدد شد
بگیره
و دومون بریتیس
راحت میتونه
بگه
خب اینم خود
با خود
دیگه، یعنی نوع انسان
همه شو شبیه هم. خب اون رو کشمین عرصو حرفش چیه؟ باری کلا این سوال مهمیه. عرصو اینجا همیشه یه طرفم دیداره، میگه خب باش تو نمیتونی این رو تبیین کنی ولی من تبیین میکنم. یه رزه بگویم عوض بخوام بینید، شما توی فلسفه سه نوع استنتاج دارید، یکی استنتاج های اینداکتیوه، یکی استنتاج های دیداکتیوه، یکی هم استنتاج های ابداکتیوه. آره استنتاج اینداکتیو که می‌دونید همون استقرار، یعنی ما از کل بیام چیکار کنیم این نتیجه از جزء که نتیجه کلی. استنتاج دیداکتیو هم که یعنی از کل بیام سراغ جزء، یعنی همه رو بردید. اون استنتاج ابداکتیو کجاست؟ اونجاست که شما با یه پدیده مشابهی، با یه پدیده مواجهی و دو تا نظریه بدیل برای تبیین پدیده واقعی دارید. استنتاج ابداکتیو اینه که شما اگر بخواید بین الف و ب برای تبیین جیم یکی رو انتخاب بکنید، برای این اساس انتخاب میکنید که کدوم یکی از الف و ب یا ب جیم رو بهتر تبیین میکنه. ببینیم اصلا کجای عبدالدیب. این معلوم اینه، من میتونم جهان رو بر اساس ضرورت تبدیل کنم، بر اساس شانس هم میتونم تبدیل کنم. شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ میگه خب من استنتاج عبدالدیب رو میتونم بر اساس ضرورت شیری استنتاج عبدالدیب در واقع جهان رو بر اساس قایت شناسی میام انتخاب میکنم که تبدیل کنم. چرا؟ چون بهتر میتونم قایت تبدیل کنم. حالا که بهتر تبدیل کردن یعنی چی؟ خودش مرا بحثه. بهتر تبدیل کردن یعنی در واقع محفوظات کمتر یعنی چی؟ ولی حداقلش اینه، تو اینجا روشنه که شما اگر بخواید جهان رو به شانس و ضرورت در واقع نسبت بدید، یه سری پدیده‌های جهان رو باید چیکار کنید؟ به عنوان پدیده‌های تبیین پذیر نادیده بگیرید. نکتهش در اینه، این تیر و اوکام که ما میگیم تیر و اوکام تیر و اوکام، این بنیادش همین استنتاج چیه؟ ابداتی بده. چون اوکام داره میگه اگه اوکام یه چیزی رو با محفوظات کمتری تبیین کنن ترجیح میدن با یکی محفوظات بیشتری تبیین کنن. خود تیاد بوکان هم در واقع بنیادش رو استنتاج عبدالدیبه. خب آیا داشته باشید بزنید خود بریم جلو وقتمون نگذره. این جمله رو بخونم، این جمله از کتاب درباره اعضای بدن جانورانه. میگه آیا شکل و رنگ ذات حیوانات گوناگون و اجزای متنوع آنها را میسازد؟ این حرف ارسطو اینه که اگر حرف آقای دموکریتوس درست باشه، حیوان چیه؟ حیوان کنار هم قرار گرفتن یک تعدادی چیه؟ عنصره. اگه حرفش بخواد درست باشه بعد میاد سوال میکنه، میگه آیا شکل و رنگ ذات حیوانات گوناگون و اجزای متنوع اونها رو میسازه؟ اگر چنین باشد، حالا اینجا به دموکریتوس صریح ارجاع میده. اونجا اسمی از دموکریتوس نمی آورد، رفتیم با ارجاع به سیمپلیکیوس فهمیدیم مقصود دموکریتوسه. ولی اینجا میگه اگر چنین باشد، آنچه دموکریتوس میگوید اکیداً صحیح خواهد بود، زیرا به نظر میرسد چنین مفهومی نزد او باشد. یعنی همین که شکل و در واقع کنار هم قرار گرفتن اجزا منجر به شکل گیری پدیده میشه. به هر شکل اون میگوید بر همگان طبیعی است، آنچه به عنوان صورت انسان را میسازد از رنگ و شکل آن قابل تشخیص است. اما یک بدن مرده دقیقاً همان هیئتی را دارد که یک بدن زنده. اگه قرار بود کنار هم قرار گرفتن اجزا مسئله را بسازه و در واقع منجر به شکل گیری انسان بشه، خب بردارید این قلب و اینا رو همه رو بذارید کنار هم دیگه، آیا میتونید انسان بسازید؟ حداقل از نظر ارسطو اینجا.
خب از یه جای دیگه تو درباره نفس میگه که نفس چیزی نیست چون صورت بدن.
همون دیگه، صورت بدن دقیقا همینه دیگه. به همین خاطر هم از یه نفس هارمونی نیست.
صورت بدن اینجا یه بچه مجردی پیدا
میکنه، نگه بچه مجرد پیدا میکنه، مجردش نمیخواد بکنه. صورت بدنه یعنی صرفاً کنار هم که قرار گرفتن اجزا نیست، منظور اینه. چون بعداً دقت کنید، حالا هم که میگی ان شاءالله تو کتاب درباره نفس بهش میرسیم، تو درباره نفس وقتی در مورد حقیقت نفس داره صحبت میکنه میگه نفس هارمونی نیست. هارمونی یعنی هماهنگی. آقا دستو بذار کنار یه پا، بعد یه قلب هم بذار اونجا، اینا رو بچسبونم، اگه آدم درست شد خب نمیشه که. اون سوالی که شما پرسیدید خانم رحمانی، این بس با یه چیز دیگه هم در پیونده، با این دوگانه نفس و بدنی که تو فلسفه ذهن معاصر داره مطرح میشه. منتها دقت کنید، دوگانه نفس و بدن معمولاً به چی فهم میشه؟ به اینکه نفس مادیه یا مجرده. منتها یه شرط سومی امکان پذیره که جدای از تجرد نفس یا مادی بودن نفس، آیا نفس قابل فروکاست به در واقع کنار هم قرار گرفتن اجزای بدن هست و یه چیز غیر از این هست. این یه در واقع شق سوم است که اگر ارسطو در باب نفس در واقع دوالیسته یا ماتریالیسته، این بحثی که الان تو فلسفه ذهن معاصر دارن میگن، یه شق سوم خیلی ظریفی هم باید این وسط براش قائل باشیم. حالا اگه خواستید یه مقاله‌ای هست میگم برید اون نگاه کنید، فعلا کاری به اون نداریم. اما یک بدن مرده دقیقاً همون هیئتی را دارد که یک بدن زنده. بس روشنه دیگه، اگه بخواد خود به خود بدید بیاد، انتقاد ارسطو رو میخوان بازسازی بکنید. خود به خود یعنی چی؟ یعنی عناصر بیان کنار هم دیگه به هم بچسبن یه چیزی رو بسازن. خب باشه، ما بیایم این اجزای بدن رو کنار هم قرار میدیم، نمیخوام بریم این کارو بکنیم. بدن مرده مگه همه اجزاش کنار هم نیست؟ ولی در واقع با بدن زنده فرق میکنه، اما به هیچ وجه دومی انسان نیست. و به همین صورت یک دست برنزی یا چوبی یا چیزی که به طریق مناسب چنان قوام یافته بیش از حد یک اسم نمیتواند دست باشد، زیرا شبیه پزشکی در یک نقاشی یا فلوتی در یک مجسمه مشابه این به واسطه نامش نخواهد توانست کارکردی داشته باشد که این نام اقتضا می کند. باز این مفهوم کارکرد رو بهش دقت کنید، از مفاهیم کلیدی غایت‌شناسی ارسطو. غایت‌شناسی ارسطو هر جا که میخواد یه چیزی رو تبیین کنه زیر چیش تبیین میکنه؟ کارکردش. حالا خواهم گفت که این بدن یعنی چی. به همین طریق هیچ بخشی از بدن مرده، مثلا چشم یا دست آن، واقعا دست یا چشم نیست. پس این گونه بگوییم رنگ، این که رنگ، پس این که بگوییم رنگ یا شکل حیوانی را می سازد بیانی نابسنده است، و این همانند آن است که چوب تراشی اصرار نماید دستی که بریده است واقعا، دستی که تراشیده است البته بهتر بگیم واقعا دست است. یعنی درسته که اتمیست ها صورت، شکل یا ترتیبات اشیاء رو مورد بحث قرار میدن، اما اینها در تبیین در نهایت شکست میخورن. در تبیین چی؟ در تبیین این که یه چیزی میتونه یه شکلی و ترتیب یک چیز دیگر رو داشته باشه بدون اینکه کارکرد اون رو به دست بیاره.
البته کاملا شکست نمیخورن، چون من خودم هست درباره مرکب میگه وقتی اون اتم های خیلی روان و ظریفی که توی نفس جریان دارن، توی بدن جریان دارن و باعث حیات میشن، کم کم تعدادشون کم میشه و سرعتشون آهسته میشه. یعنی مرگ واسه اون هیچ وقت یه لحظه نیست. میگه حتی تو بعد حتی آن وقت جسد توی گور میذارن بازم انگار یه ذره از حیات هست که انگشتای دراز میشن و موها کشیده میشه. یعنی میتونه در بره.
حالا اونو بروش بکنم. داری میگه بروش بکن. به اصلا اینو میخوام عرض بکنم که ارسطو پس به طور کامل ضرورت رو نمیخواد رد بکنه، جایگزینی ضرورت و غایت رو میخواد رد بکنه. و دقت دارید دیگه، اینجا در واقع ابطال دموکریتوس از ابطال امپدوکلس یک مقداری سخت تره. تو ابطال امپدوکلس ما نمیتونستیم چی رو تبیین بکنیم؟ نظمو. ولی اینجا نظمو میتونیم تبیین کنیم، یه مرحله جلوتر اومدیم، ولی یک هیئتی به نام کل رو نمیتونیم در واقع تبیین بکنیم. و غایت‌مندی اساساً یعنی تقدم کل بر اجزا. این تعریف رو داشته باشید، بعداً به کانت هم که میرسیم و به هگل هم که میرسیم وقتی بحث غایت‌مندی مطرح میشه، یعنی تقدم کل بر اجزا. خب و برای اینکه این بحث در واقع جناب آقای دموکریتوس هم تموم بشه، من بخشی از انتهای کتاب فیزیک فصل 9 رو میخونم. میگه آشکار است که ضرورت در امور طبیعی چیزی است که حرکت و ماده را برای این اشیا می‌سازد و هر دو باید در تبیین داده شود. یعنی هم ضرورت و هم، یعنی در واقع حرکت و ماده‌ای که در واقع ضرورت داره اینها رو می‌سازه، اما بیشتر از آنها علت غایی، زیرا این علت ماده است و ماده علت غایت نیست. و اصلی که از تعریف می آید همانطور که در محصولات طبیعت این گونه است. یعنی اون تعریف شی که غایت باشه ایجاب می کنه که حالا این اجزا کنار هم دیگه قرار بگیرن، چنان که خانه یک نوع شی است، اشیاء دیگر باید باشند تا خانه از آنها پدید بیاید به ضروره. و اگر سلامت چنین است، اشیاء دیگری باید به ضروره آن را بسازند و همینطور انسان نیز چنین است. پس یه ضرورتی است که غایت وجود یک سری مواد رو داره چیکار میکنه؟ ضروری میکنه، که در واقع این به یه معنا ضرورت مشروطه. اینو با اون یکی ضرورت مشروط اشتباه نگیرید. به ما دو معنا از ضرورت مشروط داریم. یه معنا که قبلا عرض کردم چی بود؟ که ضروریات طبیعی ضروریات مشروطن، چون پدیده‌هاش اکثراً دائمی نیستن. این ضرورت مشروط یعنی غایت داره اون مواد رو چیکار میکنه؟ ضروری میکنه و این مواد به شرط این قایت ضروریه. خب دو تا در واقع فیلسوفو که ارسطو داره نقد میکنه گفتیم، سه تای دیگر رو هم به اختصار بیان میکنیم، آناکساگوراس، سقراط و افلاطون، با این قید که اینا رو دیگه من از بیرون از کتاب فیزیک میگم فقط برای اینکه بحثمون رو تکمیل کرده باشیم. اما در مورد آناکساگوراس، آناکساگوراس میگه چی علت عالمه؟ عقل علت عالمه. خب اینا یکی یکی همجوری دارن جلو میان دیگه، دقت کنید، یعنی یه حداقل طبق روایت ارسطو یه سیر تکاملی وجود داره، همینجوری از اون ماده در واقع اینجوری بگم اون ماده‌ای که حیث معقول توش اندک هست داریم میایم جلو. به سمت چی میایم؟ یه امر معقول، تا جایی که میرسیم به خود یه مفهومی به نام عقل، یعنی همینجوری داره یه سیر تکاملی طی میشه. و حالا دقت کنید دیگه، ایدئالیسم هم که ما معمولا تو فلسفه میگیم یه معنای عامش همینه، یه معنای خاص ایدئالیسم یعنی در واقع حاکمیت خرد انسان در مقام قانونگذار بر جهان، یعنی معنای در واقع کانتی ایدئالیستی اینجوری بگیم. ولی یه معنای عام ایدئالیستی داریم، یعنی حاکمیت امر معقول بر جهان، که حالا من ترمای پیش که یه مداری بس ایدئالیسم پررنگ‌تر بود یه جمله از هگل رو میگفتم که در واقع وقتی میگیم ایدئالیسم به معنای عام همه فیلسوفا ایدئالیستن. در واقع اینجا تو این دیالکتیکی که ما داریم توی ارسطو شکل میدیم داریم سیر تکامل تبیین ایدئالیستی رو بیان میکنیم که چطور داره کم کم از اون ضرورت و ماده و شانس و اینا فاصله میگیریم میایم به عقل. منتها عقل آناکساگوراس هم از نظر در واقع ارسطو بسنده نیست، حالا خواهیم گفت چرا. توی متافیزیک خدمتتون عرض کنم که نمیدونم فکر کنم کتاب اول فصل، بله کتاب اول فصل سوم، میگه نه آتش نه خاک نه اموری از این دست نمیتوانند به عنوان اموری تصور شوند که علت برای پیدایش چیزهایی باشند که دارای خیر و زیبایی هستند. خیر یعنی چی؟ خیر یعنی همون قاید، یعنی همون کار کرد. و نه حتی شانس و خود به خودی میتوانند در این امور مورد ارجاع باشند. یعنی تمام اون مفاهیمی که فیلسوفای گذشته مطرح کردن رو یکی یکی داره مطرح میکنه. بنابراین وقتی کسی میگوید عقل در حیوانات و طبیعت وجود دارد که این خب قاعدتا آناکساگوراسه و علت کیهان و تمام امور است، او در نسبت با گفتمان علی گذشتگان خود جدیتر است و ما میدانیم آناکساگوراس چنین بوده است. که به جای اون مفاهیمی که قبلا گفتیم شانس و خود به خودی و خاک و آتیش و نمیدونم سنگ و کلوخ و اینا، پای مفهوم چی آورد وسط؟ عقل را آورد وسط. یکی میگفتش که کلن با این عناصر چهارگانه ارسطو فقط میشه کوزه‌گری کرد، چون آب و خاک رو با هم قاطی میکنی میذاری جلو آتیش خوش میشه، بنابراین فقط میشه باش کوزه ساخت. حالا باید رفتید دقیقا گفتمانه در واقع علی اون کسایی که از حالا این عناصر چهارگانه صحبت میکنن دقیقا چی بوده، حالا اینکه مزاحه، ولی حالا به صورت مبالغه شده اش نمیگم. اما اینجا رو توجه بکنید، وقتی آناکساگوراس از عقل داره صحبت میکنه منظور یک خرد بیرونی الهی مدبر نیست، بلکه عقل به معنای عام یه امری است که حاکم بر جهانه. و البته این عقل، دقت کنید ببینیم، باز برگردیم به همون بحث خودمون، اگر بخواد جنبه تبیینی داشته باشه باید چطور باشه؟ خب در جهان چجوری مداخله کنه؟ از طریق قانون. اگر ببینید دقت کنید، وقتی میگیم تبیین یعنی قانون، وقتی میگیم قانون یعنی ضرورت. ببین من یه چیزی تو پرانتز بهتون بگم بریم جلو. شما اگر برید سیر فلسفه اسلامی رو از ابن سینا تا ملا صدرا بخونید و این فیلسوفانی که این وسط هستن، اینها سر یه مسئله خیلی منور میدن، این که چطور کثیر از واحد صادر میشه. علم عنایی، نه فاعل به تجلی، فاعل به رضا، نمیدونم تجلی اول، تجلی ثانی، از این اصطلاحات که به کار میبرن، تمامش سر چیه؟ تمامش سر اینه که ما اگر بگیم آقا یه خدایی هست اون بالا خالق جهانه، که مشکلی رو حل نمیکنه، که باید تبیین کنیم که چطور این حقیقت واحد با اون اوصافی که ما براش قائلیم میتونه به نحو علی منشأ ظهور این جهان بشه. اگه اینو نگیم که تبیین صورت نگرفته. به همین خاطر هم هستش که پایه در واقع فاعلیت علمی رو وسط میارن، که میگن این خدا چون کمال محضه به خودش علم پیدا میکنه، حالا اون حواسی که هست این علم الهی به ذات خودش منشأ صدور جهان بشه. این یعنی تبیین، یعنی شما دارید یه جور ضرورت علی این وسط پیدا میکنه. ببینید مثلا کار ندارین اغنا آور هست یا نیستا، میخوام بگم این چرا این در واقع دیالکتیک تو سنت فلسفی ما داره شکل میگیره و همینجور تکامل پیدا میکنه تا ملا صدرا برسه، چون میخوان تبیین علی کنن از منشأ خلقت عالم. حالا اگر جناب آناکساگوراس از عقل داره به عنوان در واقع منشأ قانونمندی جهان سخن میگه، این عقل باید به عنوان یک امر تبیینی با ضرورت پیوند داشته باشه. یعنی صرف این که بگیم جهان طراحی عقله، یا در این جهان یک عقلی وجود داره که شما دارید این نظم رو مشاهده میکنید، فرقی با این نمیکنه که بگید شانس یا خود به خودی منشأ جهانه. چرا؟ چون همچنان قاعده‌ای برای تبیین پذیری ارائه نکردید. پس باید بیان کنید که عقل چطور موجب این امر میشه، یعنی عقل رو وارد تبیین خودتون بکنید. یعنی برگردیم به عقب، من چرا اصلا بحث خودمون رو با کتاب برهان شروع کردم؟ چون کتاب برهان علم شناسی ارسطو، اونجا هست که ارسطو داره ضابطه تبیین علمی رو بیان میکنه. اونجا نشون داریم که اگر ارسطو از چهار نوع علیت سخن میگه، هر یک از اینها چطور تو اون اشکالی در واقع چهارگانه‌ای که گفتیم، که هر یک از این اشکال در واقع یکی از اشکال برهان هست، میتونه منشأ چی قرار بگیره؟ تبیین قرار بگیره. خب پس اگر جناب آناکساگوراس از در واقع عقل داره سخن میگه، باید عقل براش جنبه تبیینی داشته باشه، در حالی که به نظر ارسطو چنین نیست.
این ایرادی که الان ارسطو داره به آناکساگوراس میگیره دقیقاً شبیه هم ایرادیه که افلاطون میگیره.
آره اونم حالا خواهیم خوند.
آره
احسن اون رو نوشتم، اتفاقا این جمله شو نوشتم همین که گفتی. آره اون دقیقا از فایده اون جمله رو یاد داشت کرد. همین الان میخواستم بخونم، اتفاقا رسیدیم بهش. جانم
اینه که مثلا توی رساله افلاطون، توی پارمنس افلاطون، سقراط میگه
که اگر ما مثال کنار بذاریم، چی بذاریم
کنار؟ مثال.
خب
توی شناخت محسوسات اصلا شناخت به این برنامه ممکن نیست. خب 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 اینجا میگه اصلا مثال بذار، مثلا اونجا من نمیدون چیزی نمیدون بگه اصلا میگه مثال بذار کنه، اصلا شناخت تبیین به اصلا شناخت تبیین به قرار اون شناخت تبیین داشته. حالا تفرم میخوام رو بگم، خب که حالا مثلا من رو اون چیزی که خود پارمیندس در نفی حرکت مرافون استفاده رو که خواهی کنه، خب واقعا اون محسوسات در این فضی با اون پارمیندس نیستن، هست هست فنامینا نیست. حالا سوال من اینه، ما دنبال ساختار جهانی، ما دنبال یعنی همون ارسطو خودش اول متافیزیک میگه، میگه که هر انسانی در سرشت خودش به دنبال داناییه، ما به دنبال این ساختار جهانی، ساختار جهان خود به خودی و اتفاقیه. خب متوجه هستید؟ یعنی اصلا ما به دنبال تبیین نیستیم. خب تبیین نباشه
البته، یعنی دقیقا همین، شما یه جوری درباره ارسطو حرف میزنید انگار ارسطو یه دانشمند مدرنه و ناگزیری که تبیین کنه، در حالی که ما تو با ارسطو به عنوان یه متافیزیسیان مواجهیم. یعنی نمیتونه به راحتی بگه این دو تا تبیین متفاوت هست، چون این یکی بهتره، من به صورت افلاطونی این یکی رو انتخاب می‌کنم. اون یه چیزی داره پشت سرش به اسم متافیزیک، و اگه اون متافیزیکش نتونه این طبیعتش رو از پیش پشتیبانی کنه، یعنی انگار قرار بوده متافیزیک اینو پشتیبانی کنه، ولی نه، برعکس این یه فرض میگیره، این که به این میرسه که جهان ضروریه و از بس این طبیعتشه که متافیزیکش بیرونی فهمیدید؟
آره، ولی خب این نکته‌ای داره. اولا که حالا این که داری میگی متافیزیک ارسطو قرار فیزیکش رو پشتیبانی بکنه یا نکنه، این برای من اصلا محل تردیده. میدونی چرا؟
فیزیکش کدوم فیزیک
هست؟ نه نه نه، اصلا فراتر از اون. اساسا فیزیکش، فیزیک ارسطو فلسفه طبیعی، یعنی تو حتی تو فیزیکه که داره صورت بندی های چهارگانه علل و اینها رو بیان میکنه. درسته؟ یعنی اصلا در واقع فیزیکش، فیزیک به معنای فلسفه طبیعیه. یه نکته اینه. یه نکته دیگه هم این هستش که این که متافیزیک نسبتش با فیزیک چیه، این برای خود من جواب روشنی نداره. برای تو ارسطو، یعنی شما این که واقعا مثلا حالا میگیم متافیزیک میخواد علم موجود به ما و موجود باشه، این معنیش این هستش که مثلا حالا میخواد برای فیزیک یه چارچوبی فراهم بکنه یا نکنه، رد نمیکنم. ولی خب با ارجاع به کدوم یکی از فقرات متافیزیک؟
ما از برهان حرف زدیم. درسته؟
درسته.
خب اون برهان 100% در ارتباط با متافیزیکه.
همین هم محل تردیده. همین هم محل تردیده.
این نگاهی
اصلا این که ارسطو، این که ارسطو فیزیک و دانش برهانی میدونه قطعیه. این که ریاضی و دانش برهانی میدونه قطعیه. این که متافیزیک رو دانش برهانی بدونه هیچ جا به این تصریح نکرده.
یعنی شما میتونید یه سری اصول منطقی رو بکشید بیرون بدون اینکه هیچ تصوری از متافیزیک داشته باشید. خب معلومه که وقتی
نه
اولین چیز اصلا اصل تناقض از هستی بیرون میاد.
خب باشه،
یه تصوری باید از هستی و متافیزیک تصور
مشکل نداره. نه به اصل خودم از نظر ارسطو متافیزیک اینکه دانش برهانی باشه این چیز قطعی نیست. اینو دارم عرض میکنم.
نه الان کاری به این ندارم که متافیزیک دانش برهانی هست یا نه.
خب
بحث سر اینه، من میگم ارسطو اینجا داره انتخاب میکنه بین دو نوع تعبیر. میگه خب. این چون بهتر میدونه تعبیر کنه، من اینو انتخاب میکنم و دموکراسی
نه حالا
اثبات کنم همیشه اشتباه.
نه به این میخوایم رسید جلسه بعد. اینو
میگم اینو نباید همینجوری بگه چون بهتره، باید چون متافیزیسیانه باید توضیح بده تو متافیزیکش که من باید تا به ضروره اینو انتخاب میکنم، نه به خاطر اینکه فقط چون بهتر دارم.
این یه چیزی هست، حالا جلسه بعدی توضیح میدم، این جلسه دیگه نمیرسیم، که ارسطو معتقده اگر ما بخوایم تبیین دموکریتوس رو انتخاب بکنیم، پدیده‌ای به نام جوهر زنده انکار خواهد شد. پدیده‌ای به نام جوهر زنده انکار میشه. اگر اون سخن شما رو بخوایم بپذیریم، که الان من برای اون شواهد متنی ندارم، یعنی الان نمیتونم، البته تو زتا یه چیزایی تو ذهنم هست از کتاب زتا، ولی همین الان بخوام بگی اون پاراگراف زتا رو بخون حضور ذهن ندارم، در یک صورت میتونم حرف شما رو بپذیرم و برای اون قابل تعملم هست، که ارسطو در متافیزیک ضرورت جوهر متمایزی به نام جوهر زنده رو ثابت کرده باشه، کما که در متافیزیک تو کتاب زتا اونجایی که از نسبت ماده و صورت داره صحبت میکنه، میگه در میان جواهر عالی ترین نمونه جوهر، جوهر زنده است. اینو میگه، اینو تصریح میکنه اونجا. اینو بعد رفت اونجا دید، یعنی رفت کتاب زتا رو دید که آیا اونجا ضرورتی اثبات میکنه برای جوهر زنده. اگر ضرورتی برای جوهر زنده ثابت بشه، آره، اون وقت اینجا میتونیم بگیم که اگر ما تبیینی داشتیم به نام تبیین دموکریتوسی که از نظر ارسطو جوهر متمایزی به نام جوهر زنده رو انکار کرد، اون وقت با اون پشتوانه متافیزیکی یه در واقع جای میشه گفتش که یه امر محکمتری داریم به جای افلاطون بزنیم. حالا من نمیدونم مثل دانشمندای مدرن ها چی میگن، چون اینم خودش یه واژه خطرناکیه، چون ولی کدوم دانشمند مدرن
فیزیک
دان که میرسی کلا
متافیزیک یه چیز چرت و پرتیم. خب
نه آخه الان
این دو تا نظریه هست،
آخه کانت نقض همینه، کانت برای متافیزیک دنبال مبانی ماورطبیعی میگرده.
درسته، ولی خب یعنی این کانت به عنوان یک کسی که درگیر متافیزیک بود، ولی کسی که الان درگیر علم محض فیزیک.
نه ببین، نه یه لحظه دقت کن، نه ببین دقت کن،
یه مناظره ای بود من میدیدم بین یه دانشمند با یه فیزیک.
نه اون که دانشمند، نه ببین آقای صابری بود، ایشون اسم فرید بود؟ چون ما یه دانش آموزی هم داشتم دقیقاً هم اسم فامیل تو بعد گاهی وقت فکر می‌کنم اسم یک می‌دونم اشتباه میگم بس هم اسم بودیم. خب ببین اینو می‌خوام بهت بگم، ببین فیزیک تو که تو دوره ارسطو اگه بود خیلی براش اینا مسئله نبود، اینو دقت کن، رفتی به فیزیک مدرن و سنتی نداره، یعنی هیچ فیزیکدانی خیلی نمیاد بیفته دنبال این که حالا آقا من الان دارم جهان رو مثلا کشف میکنم این قانون الهیاته از کجا اومده. معمولا فیزیکدانا کاری به این ندارن، این مدرن سنتی خیلی نداره، یعنی اونا خیلی کاری به بحث فلسفی ندارن. این فقط تو حاشیه دارم میگم برای اینکه بحثو میره جلو. اون نکته که میخواستم عرض بکنم این بود که میخوام بگم این که داریم میگی ربطی به علم مدرن نداره، یعنی تو هر دوره ممکنه فیزیکدانا به این بی‌اعتنا باشه، این نکته است، اونو بذاریم کنار. اون نکته اولی که گفتی که اگر بخواد ما بعد از طبیعه ارسطو پشتوانه برای فیزیکش قرار بگیره که خود این هم در واقع یه مسئله در واقع چالش برانگیزه، به این معناست که عرض کردن که ضرورت جوهر متمایز به نام جوهر زنده رو احتمالاً مثلا در کتاب زتا باید ثابت کرده باشه. بذارید سریع رد بشیم که به بحث خودمون برسیم. و نکته سومم این که ما بعد از طبیعه دانش برهانیه ظاهرا در تاریخ معاودت طبیعه اولین بار تصریح ابن سینا است و این یه مسئله چالش برانگیزه. چرا؟ اینم باز داخل پرانتز بگم، حالا چون این درس متافیزیک عمومی در غربه اینو بدونید بد نیست. ببینید از نظر ارسطو ضابطه دانش برهانی این هست که موضوع علم مشترک معنوی باشه، یعنی مثلا من یک تعدادی مثلث پیدا دارم تو این عالم و میخوام عوارض ذاتیه این مثلث‌ها رو پیدا بکنم. اگر مثلث به طریق مشترک معنوی بر مصادیق خودش اطلاق نشه، چیزی به نام عارض ذاتی برای تمام مثلث‌ها معنا نداره. و فرض دانشی به نام مابعد طبیعه به عنوان علم کلی از پیش این هست، خب به عنوان علم برهانی، که موجود به ما و موجود به نحو مشترک معنوی بر مصادیق خودش اطلاق بشه، در حالی که ارسطو هیچ جا تصریح نمی کنه موجود به ما و موجود مشترک معنویه. در اخلاق نیکوماخوسی، در اخلاق اودموسی میگه همونطور که خیر مفهوم مشترک لفظیه، موجود به ما و موجود هم مشترک لفظیه. و در اول کتاب گامای متافیزیک تصریح میکنه که وجود نه به نحو مشترک لفظی و نه به نحو مشترک معنوی بر مصادیق خودش اطلاق میشه. بنابراین با اون ضابطه‌ای که برای علم برهانی داره معرفی میکنه، نمیتونه به صراحت موجود به ما و موجود رو موضوع یک علم برهانی قرار بده. اینو بذارید کنار، حالا دمش بحث نمیکنیم، فقط خواستم اگه خواست یعنی علاقه من بودید برید بیشتر در موردش مطالعه بکنید. برگردیم سر بحث خودمون. امپدوکلس تموم شد، دموکریتوس تموم شد، بریم سر بحث سقراط. ارسطو تنها یک بار به سقراط در بحث تبیین علی اشاره میکنه، وقتی که میگه در زمان سقراط رویکردی نزدیکتر برای فراهم کردن تبیین چیستی اشیا در قالب تعریف فراهم شد. یعنی یه جا به سقراط داره اشاره میکنه تو بحث تبیین علی اونجا. نه همین متصل که میگه عقل براش حیث تبیینی پیدا نمیکنه. این نکته از این آره همینجا میخوام بگم همینجاست. این نکته از این حیث جدیه که افلاطون که منبع اطلاعات ارسطو درباره سقراط یک اعتراضی میکنه به استفاده آناکساگوراس از مفهوم عقل تو همه رساله فایدون که مشابه سخن ارسطو. چی میگه؟ میگه من هرگز چنین نمیاندیشم این که آناکساگوراس گفت امور با عقل هدایت میشود علتی بیش از این برای آنها آورد که گفته شود آنها هستند، چرا که او بهترین امر را برای آنها همچون علت برای هر یک و علت کلیه، چرا که اگر او بهترین امر را برای آنها همچون علت برای هر یک از آنها و علت کلیه را همه را داده بود، من فکر میکنم باید به دنبال تبیین خیر مشترک برای آنها میرفت. من کتابهای او را مشتاقانه خواندم و مشاهده کردم او هیچ استفاده ای از عقل نکرده و هیچ مسئولیتی به آن برای تدبیر امور نداده است. داخل پرانتز این واژه مسئولیت که ما الان میگیم مسئولیت ریسپانسیبیلیتی، این در واقع تو یونانی معادل چیزه، همریشه این واژه است.
آیتیون که ما بهش میگیم کاوز یا علت.
این وقتی میگه ریسپانسیبیلیتی هیچ مسئولیتی به اون نده، یعنی هیچ نقش علی به اون نداده. این رو دقت کنید. باید توجه کنید که ارسطو تو بحث خودش از سقراط به این در واقع فقره توجه نمی کنه. یعنی اگر میپذیرفت که این جمله که تو فایدون اومده نظر سقراطه، قاعدتا باید نقدش به سقراط به گونه دیگر میشد. پس این رو احتمالا نظر خاص افلاطون تلقی کرده. خب میدونید
الان شما فقط گفتین که ارسطو اشاره میکنه که در سقراط تلقی مطرح میشه، نقدی به سقراط
هنوز مطرح نکردیم. نه گفتیم این جمله از افلاطون هم هست، که اگر این جمله از افلاطون رو منسوب به سقراط میدونست، حالا این نقدی که بعدا میخواستیم بیاریم اون احتمالا مطرح نمیکرد. این جمله رو از این جهت مطرح کردن. پس این احتمالا این جمله رو نظر خاص افلاطون میدونه در فایدون. اما در خاطرات سقراطی گزنوفون در دو بخش ناظر به مشیت الهی، خلقتگرایی، طراحی و غایت شناسی سخن میگه، که به نظر میرسه منشأ اون حرفایی که در واقع بعدن ارسطو میزنم اینجا باشه، چون اگر اون میخواست باشه که این با اون نیمه ناسازگاره. نخستین بخش گفتگوی سقراط با یه ملحده. سقراط ازش میپرسه که آیا اون محصولات هنری رو تحسین میکنه، و ثانیاً میپرسه کدام محصولات زنده تر هستند. سقراط مثالهای گوناگونی از اموری رو ذکر میکنه که نه محصول شانس بلکه محصول هنر هستند، چون برای انسان مفیدن. و اون فرد ملحد رو ملزم میکنه به اینکه اعتراف کنه این اموری که برای انسان مفیدند محصول سخاوت یک صنعتگر یا یک هنرمند عاقل. و سپس خدا نشون میده که سقراط نشون میده که در واقع مسئول این در واقع مصنوعات صنعتی خداست. در واقع یه جور چیکار داره میکنه؟ تعیین آنتروپوسنتریک، انسان محور داره از مسئله ارائه میده. بس سر بحث دوم تو خاطرات بحث دینه. این بارم سخن از این هستش که چگونه خدایان به دقت نیازهای انسانها رو برآورده میکنند. در اینجا هم باز یک بیان انسان محورانه از کارکرد محصولات عالم داریم. روشنه که این دو تبیین برای ارسطو، میخواستم بگم تصور ارسطو از سقراط رو میخواستم عرض بکنم، مثل تبیین آناکساگوراس کفایت یک تبیین علمی رو نداره. چرا که ارجاع به یک عامل هدفدار برای تبیین علمی از نظر ارسطو کافی نیست. ارسطو وقتی میگه غایتمندی، اولا غایتمندی درونی اشیاء که توضیح خواهم داد حالا غایتمندی درونی یعنی چی. قبلا البته گفتم حالا باز دقیق‌تر میگم. این گونه تبیین سقراطی تنها بیان میکنه، ببینید که میخوام بگیم تبیین علمی چیه، داره بیان میکنه چطور اشیاء برای انسان مفیدن و انسان از اونها بهره میبره، و بیان نمیکنه چطور کارکردهای مختلف اندام جانوران تبدیل میشن و اینها در نسبت با کل کارکرد موجود زنده قرار میگیرن. ببین قبلا گفتیم تبیین غایت شناختی یعنی چی؟ یعنی میگیم این چون موجود زنده است باید تنفس کنه، باید مثلا یک گردش خونی داشته باشه، چون باید گردش خون داشته باشه باید قلب داشته باشه، چون قلب کارکردش پمپاژه باید ماهیچه های این چون این شکلی داشته باشه. این تبیین غایت شناختی بود دیگه، و اون تبیین سقراطی نمیتونه تبیین غایت شناسانه باشه. خب براش من دارم تون تون میگم، چون میخوام که تا در واقع آخر جلسه بعد بحث دیگه کتاب فیزیک رو حتما تموم بکنم. خب این پس تکلیف سقراط. حالا میریم سراغ افلاطون. افلاطون در کتاب باشه تون دارم میگم یا نه؟ تون دارم باشه
جلسه
بعد. بله بله آره. متو دیگه جلسه بعد با سازی استدلال افلاطون در دفاع از غایت شناسی رو تو کتاب فیزیک ببینیم. اینم بچه‌ها میگم باز چی؟
تیپ تبیین سقراطی واسه ارسطو کافی نیست، چون تبیین سقراطی فقط میگه که
این اشیا برای انسان چجوری مفید واقع شدن.
آره، فقط واسه انسان چجوری مفید واقع انسان چجوری از آره میگه. اما تو تبیین غایت‌شناسی ارسطویی ما میگیم که
خود اون شی در کلیتش بدون ارجاع به امر دیگری به عنوان این کار کردی که داره، کار کردش چطور میتونه منشأ تبیین حضور اجزا و بافت اجزا باشه. یعنی الان شما ببین، بازم میگم، میگید آقا این انسانه، برای حیاتش نیاز به چشم داره، نیاز به ریه داره، نیاز به قلب داره. بعد میگید حالا این چشم، اون جلسه درسته جلسه پیش گفتم دیگه، این چشم برای این که کارکرد خودش که دیدن باشه رو داشته باشه، باید بافتش به گونه ای باشه که نسبت به نور چطور باشه، حساس باشه. بعد البته گفتیم این در واقع کارکرد اولیه است. جلسه بعدم البته باز اینو توضیح میدم. یه کارکرد ثانوی پیدا میکنه، این دیگه کارکرد اصلیش نیست، برای بهتر بودن، که میگیم مثلا چشم عقاب نسبت به چشم ماکیان یه تمایزاتی به لحاظ ترکیب دارن که به بهتر زیستن عقاب کمک میکنه. اینا دو گونه تبیین غایت شناختی برای ارسطو.
سوال دیگه ای که اینجا پیش میاد اینه که خودش ارزاییشی رو بر اساس خودش توضیح
میده،
برخلاف ارسطو که اونو در تناسب با انسان،
برخلاف سقراط،
برخلاف سقراط درست. اما سوال اینه، اینکه اجزا با خودش در تطابق با تبیین خودش میتونه اجزا رو تبیین کنه، خود تبیین این امر اینو ارسطو بر نمیگردونه به یه ساحت دیگه، یعنی به یه غایت و غایات؟
نه، اینو بهش میرسیم.
چون
اینو بهش میرسیم.
مثال هر چیزی باید بر اساس آگاهی.
نه اینو بهش میرسیم. نه، فقط یه چیزی داره، ببین آیه صابری، اینو که گفتی من میگم سری رد میشه، چون سریع رد میشم، چون روش دارم فکر میکنم، این چیزی دارم روش فکر میکنم، بالاخره قطعیتی برای خودم نداره. ارسطو وقتی میخواد انواع طبیعی رو تبیین کنه، میگه غایتشون چیه؟ نه، اون که قایتشون مشارکت در سرمدیت، یعنی قایتشون تشبه به حیات الهی از حیث سرمدیت. اینو میگه، اینو جلسه بعد میخواستم از رو کتاب درباره نفس بخونم، حالا زودتر خوندیم. وقتی به انسان میرسه، حالا علاوه بر اون کارکرد تولید مثلی که انسان ها دارن، بعضی انسان ها یه کارکرد دیگه هم دارن، اونم چیه؟ تعقله، که باز تعقل هم مشارکت در امر الهیه، چون خداوند، یعنی حیات الهی حیات سرمدی معقوله، یعنی خدا اگه مهمترین وصفش حیات باشه، این خیلی نکته مهمی ها. این به شما میگم، بالاخره معمولا تبیین های رایج معاصر از ارسطو بیشتر تبیین های سکولاره. اینا میگم برای ارسطو تبیین به معنای ارجاع به امر الهی خیلی در واقع موضوعیتی نداره. چرا موضوعیت نداره؟ به این معنا که ما بخوایم بگیم خدا به عنوان طراح هوشمند در این عالم دخالت کرده باشه، درست میگم. البته به یه معنای دیگه داره به خدا ارجاع میده، که خدا رو اون نمونه اعلای موجودات عالم داره میگیره، که اگه حیاتی هم باشه ذیل حیات اون معنا پیدا میکنه. این حیات دو وصف سرمدیت و عقلانیت داره، حیات الهی وصف سرمدیتشو تمام جواهر زنده به عنوان قایتشو میتونن محقق بکنن، و وصف عقلشو یه موجود خاصی به نام انسان. یعنی انسان در واقع سایر جواهر طبیعی از طریق تولید مثل در امر الهی مشارکت میکنن، و انسان از طریق تعقل در حیات الهی داره مشارکت میکنه. اون سوالی که میکردی جوابش اینه، نه که بخواد بگه آقا ما یه کلی داریم به نام طبیعت، یا یه کلی داریم به نام جهان که ندارن یه غایتی رو دنبال میکنن. این یه مقدار مشکل، ولی این که یه در واقع الگوی متعالی از غایت شناسی خودش داره، که اون غایت هر نوع رو داره بر اساس یه تشبهی و وصف تشبهی به یکی از اوصاف اون تبیین میکنه، به این معنا غایت شناسی ارسطو غایت شناسی الهیه. اینو گذاشتن جلسه آخر بگم، حالا چون الان پرسیدی زودتر گفتم، ولی خب سعی کن که این سوالاتی که به نظر چیزه رو بذاری آخرین جلسه غایت شناسی ارسطو بپرسی، که آره خلاص این سریالی که ما آماده کردیم اسپویلش نکنید. چون من آیه سوال من رو این سگه میگم، برای جلسه به جلسه شو کلش فکر کردم تو ذهنم، آره یه تدوینی هم کردم خلاصه، بعد میام اینجا برای شما اجرا میکنم، بعد تو همه نقشه های من رو به هم میزنی. آره اینو خواستم آخرش بگم تو خلاصه
آخر میده دیگه سوال
چی؟
نه
آسان روزه بل نمیگاه دوباره میفرسی من میشناسم شما. افلاطون در کتاب قوانین، اینو من دیگه باید امروز حتما بگم نمیشونه نگیم آره. یه صفحه دیگه مونده، یه صفحه هم بگیم داریم، حتی وقتم حالا یه حدود نیم ساعتی داریم. افلاطون در کتاب قوانین آره. نه دیگه کلاس یه رو به دو شروع کردم، الان ده دقیقه به سه دیگه، حالا با فرض اینکه پنج دقیقه بیشتر بمونید آره. یه نیم ساعتی وقت نه آخه اگه اینجوری نگیم وقت باید تا آخر ترم همجوری عرستو بگیم، بعد فایده نداره دیگه. ما آقای چیز الهی ها را دست ما ناراحت میشه چون میگی من اومدم اینجا کانت و ایگل بشنم و تو همش عرستو گفتی. افلاطون در کتاب قوانین در باب دریافت رایج از پدیده های طبیعی اینجوری میگه، میگه برخی افراد به باور من تبیینه برای تمام اشیایی که به وجود آمدند، به وجود می آیند و به وجود خواهند آمد را، هر آنچه بود و هست و خواهد بود را، با نسبت دادن اونها به طبیعت، شانس یا هنر انجام می دند. فوسیس، تخنه و توخه، که البته بهتر بود می گفتیم که طبیعت، هنر یا شانس. فوسیس طبیعت، تخنه هنر یا صنعت و توخه هم که یعنی شانس یا تصادف. آنها چنین ادعا می کنند که بزرگترین و ظریف‌ترین اشیا در این عالم محصول طبیعت و شانس هستند. من یه سگانه رو ترسیم کرد، برای ارسطو گفتیم که طبیعت نسبت به هنر چیه؟ تقدم داره. جلسه پیش گفتیم، گفتیم اگه هنر قایدمندان است، طبیعت به طریق اولا قایدمندان است. این آقای در واقع چیز حالا افلاطون داره چی میگه؟ این جمعه اینه، میگه بزرگترین محصولات در این عالم محصول طبیعت و شانس هستند و محصولات هنری یا صنعتی نسبتاً سرراست هستن. این پیدا داشته باشیم، یه دیگه فکر میکنن اگه پیچیدگی باشه اینجا این که یه چیز سخت نیستش. آنها میگویند محصولات طبیعت پایه و اولی هستند و منبعی آماده برای محصولات صنعتی یعنی مصنوعات فراهم میکنند. داره یه ادعایی رو مطرح میکنه. پس ادعایی کسانی رو داره میگه که دارن میگن هنر نسبت به طبیعت چیه؟ یه تعفوری داره. خب این در واقع کتاب فکر میکنم دهم قوانینه. خب ادامه کتابی، ادامه جمله اینه، آنها ادعا میکنند آتش، آب، خاک و هوا وجود خود را وامدار طبیعت و شانس هستند و نه به هیچ وجه به هنر، و از طریق این اشیای کاملا بیجان است که جواهر فیزیکی ثانوی یعنی زمین، خورشید، ماه و ستارگان تولید شدند. این جواهر تصادفی جابجا می شوند و هر یک به واسطه صفات ذاتی خود حرکت می کنند که بستگی به ترکیبات متعدد مناسب گرما و سرما، خشکی و تری، نرمی و سفتی دارد و وقتی متضادان ترکیب می شوند سایر ترکیبات حاصل می شوند. آنها میگویند علل این امور عقل یا طراحی یا الوهیت یا صنعت نیست، بلکه چنان که بیان شد شانس و طبیعت است. یعنی در موقع جناب آقای افلاطون داره میگه یه دوگانه ما داریم که یا باید بگیم این جهان محصول طبیعت و شانس یا محصول چیه؟ هنر. این دوگانه یه که افلاطون داره شده. خب این یه تمایز مشهودی داره با اون بحثی که در مورد ارسطو کرد. چرا؟ چون ارسطو هیچ وقت آره اونها رو در برابر اینها قرار نداد، اونها رو اصلا ذیل طبیعت قرار داد. یعنی افلاطون هنر و عقل رو در کنار هم و در برابر طبیعت و شانس داره قرار میده، در حالی که ارسطو اونطور که ما دیدیم عقل و شانس رو در برابر چی قرار میده؟ هنر و طبیعت. درسته؟ طبق اون بحثایی که کردیم حالا عقلی هم که میگه به معنای آن سبولاسیش، یعنی عقل به معنای اون چیزی که نتونه در دل خود این جهان یه امر تبیین پذیری باشه. خب از نظر ارسطو اگر شانس علت باشه طبیعت به طریق اولا علته، اگر هنر علت باشه طبیعت به طریق اولا علته. اینا رو قبلا بیان کردیم. افلاطون تو بحث خودش عقل و هنر رو با نفس در پیوند قرار میده و اولویت این دو رو نسبت به طبیعت به این شکلی که الان خدمتون میگم بیان میکنه. میگه نخستین علت تولد و نابودی تمام امور یعنی نفس یکی از نخستین مخلوقات است که مدتها پیش از اشیای مادی متولد شده و علت اصلی استحاله ها و تحولات آنهاست. باور، کوشش، عقل، هنر و قانون دقیقاً به این خاطر که در طبقه نخستین هستند به هنر نسبت داده می شود. اشیای طبیعی و طبیعت محصول ثانوی هنر و عقل هستند. یعنی تمایز اساسی بین افلاطون و بین ارسطو در این هست که چه مفهومی اولویت داره. از نظر افلاطون طبیعت و امور طبیعی نسبت به هنر و نسبت به عقل ثانوی محسوب میشن، در حالی که ارسطو مدعیه وجود هنر به عنوان علت غایی مؤید این هست که طبیعت به طریق اولا دارای علت غاییه. اگر هنر به خاطر چیزیست طبیعت به طریق اولا به خاطر چیزیست. اینو جلسه پیش براتون خوندم. چرا که از نظر ارسطو هنر محاکات طبیعت. برای در واقع درک بهتر همین مسئله یه عبارت دیگه از همون کتاب خدمتتون عرض کنم که دهم رو دهم قوانین رو نقل می‌کنه. میگه مدبر این عالم همه چیز را با گوش چشمی به حفظ و کمال آن مرتب کرده است و اجزای فردی آن نقش‌های مناسب فعال یا منفعلی مطابق با ظرفیت‌های متنوع آن ایفا می‌کند. این اجزا تا ریزترین جزئیات کارکردهای فعال و منفعل ذیل کنترل یک قدرت مدبر قرار دارد که غایت نهایی هر یک از این تقسیمات را ایفا می کند. هر پزشک یا هر صنعتگر همواره برای یک محصول نهایی چون یک کل کار می کند. او مواد خود را چنان شکل می دهد که بهترین نتایج را به بار آورد و آنها را به نحوی کنار هم قرار می دهد که به خیر کل منجر شود. پس از نظر افلاطون هر فرد در کیهان به خاطر کل وجود داره. در مقابل ارسطو که قبلا اشاره کردم و در ادامه هم اشاره میکنم، طبیعت رو به عنوان اصل درونی و غایت تعریف میکنه، چرا که نمیخواد خیر افراد رو به امر بیرونی و بیگانه نسبت به اونها در واقع نسبت بده. از نظر ارسطو مصنوعات هنری اصل تغییر و ارزش و کارکرد رو تنها در نسبتی امری با بیرون از خودشون دارن، در حالی که امور طبیعی چنین نیستن. خب این دیالکتیک ما در مورد ارسطو و پیشینیان خودش بود که روشن کردیم تمایزش با اونها چیه. با بعضی ها رو مستقیم نقد میکنه، بعضی ها رو هم در واقع در قالب یه عباراتی که در تقابل با عبارات ارسطو بود نشون دادیم که چطور میشه نقد کرد. منتها من برای اینکه حالا برسیم به موضوع بحث بعدی خودم که اصلش جلسه بعد خواهم گفت، یعنی بازسازی استدلال ارسطو در دفاع از غایت شناسی بر اساس کتاب دوم متافیزیک، پاره مفاهیم رو به دقت و متمایز بیان میکنم. حالا یه مقدارش تو این جلسه، یه مقدارش جلسه بعد، و بعد انشاءالله جلسه بعد دیگه بحثمون رو در دفاع از غایت شناسی بر اساس کتاب دوم فیزیک در واقع تمام. در کتاب دوم فیزیک بین سه گونه علت قایی تمایز هست. یک، جواهر کامل یا مصنوعات به عنوان نتایج نهایی آینده های تولید. کارکردهایی که توسط شواهد طبیعی و اجزا مصنوعات و ابزارها صورت میگیرند. و سه، به اجزا و جواهر طبیعی به اجزا و مصنوعات و یا اجزای
توسط اجزا، جواهر طبیعی به اجزا، مصنوعات و ابزارها صورت میگیرند. منظورم اجزا جواهر طبیعی متعلقات مین عنوان اهداف اعمال دستم. این سنو در واقع غایتی است که ارسطو داره مطرح کنه. حالا در اولی ما میگیم که یک فرایند هنری داریم به نام ساخت خانه. غایت این فرایند هنری چیه؟ خانه به معنی در حالت دوم میگیم یه فرایند هنری داریم به نام خانه. غایت این فرایند هنری چیه؟ حفاظت. و در حالت سوم اعمال قصدمندانه است که میگیم من میخوام برم مثلا یه جایی یه کاری انجام بدم، مشخصه اون چیزی که میخوام بهش برسم و در ذهن من در اون ابتدا زمینه شده و انگیزه من شده، میشه باید این سه است. این نخستین مقوله بنابراین شامل جواهر طبیعی و مصنوعی کامل میشه که اینها محصولات نهایی تحققهای یک صورت بالقوه است که این صورت از طریق یک فرایند تولید طبیعی یا ساخت مصنوعی منتقل میشه. مثلا من میخوام اره بسازم، چطوری اره میسازم؟ تو ذهن من یک صورتی به نام اره هست، یه پاره آهنی رو برمیدارم، اینو شکلش میدم، این پاره آهن بالقوه چیه؟ اون اره است و اون چیزی که در نهایت حاصل میشه در واقع صورتیه که از پیش در این پاره آهن موجود بوده و در واقع غایت این فرایند. یا یک انسانی که از مرحله نطفگی رشد میکنه و به انسانیت میرسه و قوه انسانیت از پیش در این نطفه موجود بود. توی طبیعت معمولا منطبقن، حالا توضیح میدیم. در فرآیندهای طبیعی امر بالقوه برای صورت و مطابق اون دریافت قدمایی که بوده از طریق پدر منتقل میشد. حالا اون دریافتی بوده که اون فرشته، یعنی پدری که بالفعل واجد صورته، علت نخستین فاعلی برای اون جنین محسوب میشه. اما این در واقع اون حرکت اولیه و اصطلاحاً حالا تو اون تبیین های زیستشناسی قدیم گرمای اولیه رو منتقل میکرده، بعد دیگه خود اون نطفه و خود اون جنین اصل درونی تغییر و حرکت تبدیل میشده. یعنی دیگه برخلاف اون مصنوعات هنری که همواره یک علت فاعلی از بیرون این فرایند رو داره هدایت میکنه، در مورد فرایندهای طبیعی مثل رشد یک بذر، یا مثلا الان یه بذر شما میخواید توی چیز در واقع پرورش بدید، خب میذارید تو زمین دیگه، اون تو زمین گذاشتنش میشه اون حرکت اولیه که بهش میدید، بعد دیگه از اونجا بعد رشدش چجوریه؟ از درون دیگه، یعنی خود بذره که از درون رشد میکنه و شکوفا میشه و در واقع آره موجود زنده دیگه همینطور. پس اون صورت بالقوه واجد اصل درونی تغییر و حرکت. پس تولیدات طبیعی چجوری هن؟ تولیدات طبیعی شامل تکرار صورت هند. از اون چیزی که صورت رو بالفعل واجده به اون چیزی که صورت رو بالقوه واجده، یعنی همیشه یه پدری مقدم بر اون فرزندی تحقق داره و این صورت محقق کامل نهایی میشه غایت فرایند به معنای اول. تولیدات مصنوعی هم یک تکرار مشابهی رو شاملن. چه تکراری؟ اون تکرار که یک صورتی که من در ذهنم دارم اون رو در خارج در یه امری دارم تکرار میکنم، منتها یک تمایزی دارند با فرایندهای طبیعی، اون همین استش که علت فاعلی همواره نسبت به فرایند بیرونیه. ببینید شما چه تو فرایندهای طبیعی و چه تو فرایندهای مصنوعی بالاخره علت فاعلی بیرونی دارید، ولی در فرایندهای طبیعی از یه جایی به بعد خود اون طبیعت و اون صورت بالقوه که به صورت بالفعل تبدیل میشه اصل درونی تغییر و حرکته، در حالی که در فرایندهای طبیعی چون این چیزی رو ندارید. خب پس تمایز اصلی در واقع هنر یا صنعت از خدمتتون عرض کنم که طبیعت این است که طبیعی بودن یعنی واجد اصل درونی تغییر و حرکت بودن، که تو همین ابتدای کتاب همین رو بیان کرده اگر دقت بکنید، که طبیعت یعنی اون چیزی که واجد اصل درونی تغییر و سکون باشه. صنعتی که در نفس صنعتگر حاضره، یعنی اون صورت هنری، به واسطه ذهن او دست‌ها و ابزارها رو هدایت میکنه و یک صورتی رو در یک قطعه مادی شکل میده. پس اینو البته میدونیم که باید یک تناسبی بین ماده و صورت هم وجود داشته باشه که همون ضرورت مشروطه. همانندی فرایندهای طبیعی در اینجا به این صورت هستش که اینجا هم صورت داره، ببخشید میگم مثل فرایندهای طبیعی فرایندهای مصنوعی هم به همین شکله که چیزی که داره این فرایند رو هدایت میکنه چیه؟ صورته. اون صورتی که از پیش در ذهن صنعتگر حاضره و در اینجا هم اون چیزی که در انتها تحقق پیدا میکنه میشه چی؟ غایت. کارکردهایی که موجودات طبیعی یا ابزارها و مصنوعات دارن میشه دومین گونه غایت، و همین کارکردها هم هستن، این خیلی مهمه که توی تبیین‌های علمی به کار میدن. یعنی شما وقتی میخواید یه پدیده ای رو تبیین بکنید، به کدوم یکی از این علل غایی ارجاع میدید؟ به دومی. اینو دقت بکنید، یعنی اون علتی که جنبه تبیینی داره همین کارکرد
هست. اینو هم بر اساس قبولت توضیح نمیدونه سر
من. یعنی چی؟
همین چیزایی که اول در دوره اولی گفتیم.
نه دیگه،
این صورت بهتر است.
نه ببین، این حالا خواهم گفت، اونم به یه معنا فعلیته، اینم به یه معنا فعلیته. حالا اینو از یه چیز خواهم گفت، درباره نفس خواهم گفت، اجازه بده اونجا توضیح بدم. فقط همین یه جمله رو داشته باشید. همونطور که موجودات طبیعی و مصنوعات، اینو داشته باشید، بعداً در موردش توضیح میدم، تحقق یک امر بالقوه هستن برای اون صورت، خود این کارکردها هم باز فعلیت یافتن یک امر در واقع بالقوه در اون صورت هستند. یعنی ما دو معنا از فعلیت رو اینجا داریم که بعدا اینو توضیح میدم. ببینید، الان یه پاره گوشتی رشد میکنه و تبدیل به چشم میشه. این چشم الان چیه؟ فعلیته. ولی تا وقتی که بسته است قوه دیدنه، وقتی که باز میشه شروع میکنه به دیدن. پس ما اینجا با دو معنا از فعلیت و دو معنا از قوه روبرو هستیم. متوجه شدید چی؟ حالا بعداً با در واقع ارجاع به فصل پنجم از کتاب دوم درباره نفس بیشتر در این مورد توضیح میدم. پس کارکردهای طبیعی فعلیت قوایی هستند برای اجرای کارکردهای حیاتی هر نوعی از حیوان که در نفس ریشه داره و توسط نفس به کار میفته. پس خانه کامل علت غایی و صورت کاملا محقق برای خانه سازی است و حفاظت کارکرد یا علت غایی خانه محقق است. یعنی حفاظت کارکرد است که از وجود خانه لازم میاد. حالا خسته شده، انشالله بقیهش باشه برای روز دوشنبه. تو همون کتاب چیز است، تو کتاب همین همون فکر کنم اولای چیزه فیزیک. این همش فیزیکه، این سه که دارم میگم اولای فیزیک، فصل یک یا دو یا سه قبل فصل چهار، که اونجا دیگه معنا اینایی که ارجاعش رو میگم اگه یه جا تصدیق کنم ممکنه در دوری عذر برای جا رو باشه. بچه یه لحظه، من یه عضو غیاب بکنم. این چیزا میخواد بردارید اگر اسمم میخواد زد باشه. خب آقای اللهیار که تشریف دارن، خانم بانیزه تشریف دارن، آقای فرامان، 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 آقای فرامان،